راديو سلامات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرمنیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. بنا به اعلام سازمان هواشناسی، فردا سامانه بارشی جدیدی وارد کشور می شود. با توجه به شدت بارش در استان های لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، هشدار سطح قرمز صادر شده است. در این سه روز به جز هرمزگان و سیستان و بلوچستان تقریبا همه استان های کشور بارش خواهند داشت. رئیس پلیس راه کشور هم به هموطنان توصیه کرده با توجه به هشدار هواشناسی از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر تجهیزات کامل و همراه داشته باشند. وزیر بهداشت از آماده باش ویژه اورژانس در 5 استان به دلیل خطر وقوع سیل خبر داد. آقای عین‌اللهی گفت با آغاز سفرهای نوروزی حدود 1/4 ماموریت‌های اورژانس مربوط به حوادث ترافیکی بوده که این حوادث 433 مصدوم داشته است.
نوروز و سفرهایش. اورژانس اعلام کرده با آغاز سفرهای نوروزی حوادث ترافیکی از 24 اسفند 23% مأموریت‌ها را به خود اختصاص داده. با وزیر بهداشت راهی یکی از پایگاه‌های جاده اورژانس شدیم.
اینجا پایگاه اورژانس جاده مردآورد تهران، یکی از 1900 پایگاه جاده‌ای که در طرح سلامت نوروزی با 64 اتوبوس آمبولانس به مردم خدمت رسانی می‌کنند.
توکلی، رئیس اورژانس تهران:
تهران به عنوان بزرگترین اورژانس در سطح کشور در ایام نوروز محورهای خروجی استان تهران به سایر استان‌های محورپذیر رو پوشش خواهد داد.
26000 نیروی اورژانسی در طرح سلامت نوروزی آماده باش هستند. میادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور:
52 بالگرد رو داریم که خدمات اورژانس هوایی میده و 2 هواپیمای بال ثابت هست که برای مسیرهای طولانی و جزایر جنوبی کشور که تا امسال محروم بودن از خدمات پزشکی شب پرواز، این امکانات رو فراهم کردن که خدا نکرده این مشکلی بود بتونن این خدمات رو بدن.
طبق اعلام وزیر بهداشت، به دلیل هشدار قرمز هواشناسی و خطر وقوع سیل در 5 استان کد ویژه فعال شده است. عین‌اللهی وزیر بهداشت:
از امروز در 5 استان ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد فعال شده و از همه مردم عزیز خواهش شده که این چند روزه با توجه به احتمال حوادث مربوط به بارش باران و برف از سفرهای غیر ضروری به این محل‌ها در واقع اجتناب بکنند.
طرح سلامت نوروزی از 24 اسفند شروع شده و تا 25 فروردین ادامه دارد. هانیه جلیل‌نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در نشست با فعالان کسب و کارهای اینترنتی از فعالان این عرصه خواست با شناخت مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنها در خدمات رسانی و ارتقاء کیفیت زندگی مردم نقش‌آفرینی کنند.
ابتدا فعالان کسب و کارهای مجازی گزارش دادن از رونق کسب و کارهاشون.
سهممان از کل بازار آموزش کشور 4 برابر شده است.
توانایی مدیریت پیام‌های همزمان و کلان داده جزو 10 کشور دنیا است.
البته مشکلاتی هم داشتن.
نیازمند زیرساخت‌های زیادی هستیم.
شروع کسب و کار در اون محیط سهل باشه که حالا با اقداماتی که وزارت اقتصاد کرد، البته این موضوع پیشرفت خوبی داشت توی 2 سال گذشته.
هیچ معافیت مالیاتی، اهم از مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نیستند.
وزیر ارتباطات گزارش داد که به دنبال آن است که کسب و کارهای مجازی در این دولت بیشتر استفاده شود.
هوشمندسازی، دولت مکلف شده تمام خدماتش رو تا آخر برنامه هفتم توسعه هوشمند بکنه.
روانسازی کسب و کارهای اینترنتی، تسهیل صدور مجوزها و حذف اجباری مجوزهای غیر ضرور از تاکیدات رئیس جمهور بود.
بخش اقتصاد دیجیتال من باید ازش یاد بکنم به عنوان بخش پیشران اقتصاد. خیلی از بخش‌ها رو همراه خودش فعال میکنه. روانسازی کسب و کارها بسیار مهمه. و دادن مجوز کسب و کارها حالا در وزارت اقتصاد دارایی یک حوزه و یک جلوه است از این که دولت بناش اینه که تسهیل بکنه در صدور مجوزها. اما این تمام کار نیست. کسی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعاله باید کاملا محیط امن، سالم، رقابتی و آرام باشه برای یک فعالیت سالم اقتصادی. دولت زمینه فراهم کنه که دستیابی به بازار بسیار برای فعال اقتصادی باشه، چه بازار در داخل چه بازار در خارج.
آقای رئیسی رئیس جمهور دو بار تاکید کرد که قبول ندارم دولت رقیب بخش خصوصی باشه.
بنده به هیچ عنوان قبول ندارم که دولت بیاد رقیب بخش خصوصی بشه، به هیچ عنوان در هیچ عرصه این قابل قبول نیست. بارها اعلام کردم هر جا هم که مواجه بشم برخورد میکنم با این قضیه که بخواد دولت رقیب بخش خصوصی بشه. دولت کارش تنظیمگری هست، کارش حمایت هست، هدایت هست، همون که ما بارها گفتیم نظارت، هر چی بخواد نظارت بکنه، اما بخواد بیاد رقیب بخش خصوصی بشه نه، بخش خصوصی باید احساس رقابت سالم بکنه.
وزیر ارتباطات گفت در دولت پیگیر تصمیمات جلسه امروز خواهم شد.
حالا هیئت دولت دوم تو دولت داریم به اسم کارگروه اقتصادی سال، تنها تفویض اصل 138 و 127 تو موضوع همینه. یعنی چی؟ یعنی ما تصمیمی که تو اون جمع میگیریم 7-8 نفری معادل تصمیم هیئت وزیران. آقای رئیس جمهور حتی اختیارات خودش در قالب 137 تفویض کردم این کار رو. بحث بسیار جدیده و بسیار مهمه که ما بتونیم از ظرفیتش استفاده بکنیم که مسائل انسان رو حل بکنیم.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت پویش چشم براهیم با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای به ویژه در 30 کیلومتری شهرها تا پایان تعطیلات نوروزی برگزار می‌شود. طبق آمار پلیس تلفات جاده‌ای در کشور امسال حدود 5% در مقایسه با پارسال افزایش یافته.
وزیر راه و شهرسازی از آمادگی این وزارتخانه برای سفرهای نوروزی خبر داد. آقای بزپاش در مراسم آغاز به کار پویش چشم براهیم گفت در ایام نوروز پیش بینی می شود بیش از 17 میلیون مسافر نوروزی از طریق شقوق حمل و نقل عمومی تردد کنند که بخش اعظم این جابجایی ها در ناوگان جاده ای انجام می شود. بزپاش وزیر راه و شهرسازی:
کمبودهایی داریم، جدی هم است. من مجوزاشو دادم، دوستان ما باید انشاءالله سال 403 تلاش بیشتری کنن، هر جا گفتن داخل اجازه میده تأمین کنیم، نه وارداتو بدون هیچ ملاحظه ای انجام باید بریم.
به گفته یک کارشناس امور ایمنی سازمان راهداری روزانه 440 میلیارد تومان هزینه تصادفات جاده ایست که با راه اندازی پویش چشم براهیم به دنبال کاهش آمار تصادفات جاده ای هستیم. قربانی، کارشناس امور ایمنی سازمان راهداری:
آخرین گزارشی که وجود داره شاخص تعداد تلفات ما به 100,000 نفر رو عدد 20.5 ارائه کرده که در جدول پایین میبینید. بعضی از کشورها از رنج 3 تا 12 مشاهده میکنید، یعنی نسبت به بعضی از کشورها ما شاید 2 برابر، بعضی از کشورها 3 برابر.
امانی، مدیر عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:
تاثیرگذاری این پویش ها رو روی بحث استراحتی که رانندگان در این مکان ها ایجاد به اصطلاح می ایستادن و می کردن اثرگذار بود. خود مردم خیلی استقبال کردن، توی نظرسنجی ها اشاره به این داشتن که بسیار مؤثر بود در بحث خستگیشون و استراحتشون.
این پویش در تمامی جاده های پرتردد تا 12 فروردین ماه 1403 اجرا می شود.
خستگی را در امشب هم اینجا میمونم تا صبح.
ما خودمون الان وایسادیم برنامه نگاه کنیم.
باز گفتیم بریم اینجا نمازمون رو بخونیم. وقتی که اومدیم این برنامه رو دیدیم خیلی لذت.
لیلا سکی، خبرگزاری صدا و سیما:
افزایش 35.5% نرخ بیمه شخص ثالث در سال آینده. معاون طرح توسعه بیمه مرکزی گفت با توجه به افزایش نرخ ریالی دیه کامل در ماهای عادی سال آینده از 900 میلیون به 1,200,000,000 تومان و در ماهای حرام به 1,600,000,000 تومان، شورای عالی بیمه نرخ حق بیمه شخص ثالث را از اول سال 1403 تا سقف 35.5% افزایش داد. آن را از افزایش بی سابقه مرگ و میر کودکان در نوار غزه بر اثر سوء تغذیه و قحطی خبر داد. آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی همچنین با هشدار درباره مواجهه بیش از 1/4 ساکنان غزه با خطر گرسنگی واقعی، ارسال زمینی کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را خواستار شد. هلال احمر فلسطین هم اوضاع انسانی در نوار غزه را بسیار بد توصیف کرد و باز کردن گذرگاه انسانی امن را به صورت 24 ساعته برای ورود کمک‌های بشر دوستانه خواستار شد. و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت تامین هزینه بیماری‌های صعب العلاج اطباء با کمیساریای عالی پناهندگان است. آقای ناصحی با اشاره به اینکه حدود 12,000 نفر از اطباء به صورت خیش فرما بیمه سلامت هستند گفت بیمه اطباء در سال آینده ساماندهی می‌شود و با کمیساریای عالی پناهندگان تفاهم شده مهاجرینی که وارد کشور می‌شوند بیمه سلامت شوند. ما هنگام اذان صبح به افق تهران هم ساعت 4:47 است. با تشکر از توجه و همراهیتان شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و همراهان برنامه سپهر دانش. با آخرین برنامه سپهر دانش سال 1402 در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه سپهر دانش به همت همکارانم در گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت در سال 1402 خدمت شما عزیزان هر شب شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:10 تا 23:10 به صورت زنده پخش شده است. در سالی که گذشت سعی داشتیم با اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور گفتگو بکنیم و مطالب روز شاخه پزشکی رو به سمع شما عزیزان برسونیم. امیدوارم که در این امر موفق بوده باشیم. امشب هم به عنوان آخرین برنامه سپهر دانش تا ساعت 23:10 خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم که ما رو دنبال بکنیم. در برنامه سپهر دانش روالمون به این صورت بوده که در ابتدای کیس 4 گزینه‌ای رو برای ما یکی از اساتید مطرح می‌کردند. امشب هم این کیس رو خواهیم داشت. شما از آن میتونید از طریق سامانه پیامکی 3102 با ما همراه باشید و به سوال پیامکی امشب پاسخ بدید. و هر شب هم یک موضوع محوری رو دنبال میکنیم. امشب به مناسبت ماه مبارک رمضان میخواییم که در مورد تغذیه در ماه رمضان صحبت بکنیم و از آقای دکتر سیاوش بابا جعفری دکترای تخصصی علوم تغذیه بشنویم در مورد تغذیه در ماه مبارک رمضان. امشب کیس رو هم آقای دکتر بابا جعفری برای ما طرح خواهند کرد. ایشون همونطور که گفتم دکترای تخصصی علوم تغذیه رو دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند که ارتباط تلفنیمون با آقای دکتر سیاوش بابا جعفری برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم، امیدوارم که تواتر باتات قبول باشه.
منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین تبریک میگم حلول ماه مبارک رمضان و به آرزوی قبولی طاعت عبادت.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر در ابتدای بحثمون قبل از اینکه بریم سراغ موضوع محوری میخواییم که کیس چهار گزینه امشب رو برای ما طرح بفرمایید.
خب عرضم به حضورتون، ما در واقع توی زمانی که ماه مبارک رمضان هست، یکی از مواردی که خیلی مهم هست برای ما مصرف مایعات هست که خیلی حیاتی هست و در واقع شاید گرسنگی خیلی افراد رو اذیت نکنه ولی تشنگی هست که خیلی افراد رو ممکنه اذیت کنه.
بله.
من میخواستم یه سوال مطرح کنم که بگم در واقع ببینیم که چه مقدار انرژی نیاز هست، چه مقدار مایعات به ازای هر کیلو کالری انرژی نیاز بدن هست، در واقع انرژی که مصرف میکنه در روز افراد، ما به ازای هر کیلو کالری یک مقدار یا ما مشخص میکنیم میگیم این مقدار یا اینقدر میلی لیتر آب باید مصرف بشه به ازای هر کیلو کالری انرژی مصرفی. این من میخواستم سوال امشبمون این باشه که حالا توی بحث توضیح خواهیم داد انشاءالله.
بله. خب آیدی تو گزینه ها رو هم مطرح میفهمین برامون؟
بله، گزینه یک به ازای هر کیلو کالری انرژی مصرفی نیم میلی لیتر آب مصرف میشه یا یک میلی لیتر یا یک و نیم میلی لیتر یا دو میلی لیتر آب مورد نیاز بدن هست.
پس گزینه اول نیم، گزینه دوم یک، گزینه سوم یک و نیم و گزینه چهارم هم دو میلی لیتر به ازای هر کیلو کالری انرژی مصرفی. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر بابا جعفری. همراهان برنامه سپهر دانش میتونن از طریق سامانه پیامکی 3102 تا انتهای برنامه همراه ما باشن، به ما پیامک بدن و پاسخ مد نظرشون رو با ما به اشتراک بگذارن. در مورد سوال انتهای برنامه مفصل صحبت خواهیم کرد، ولی یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و موضوع محوریمون رو که مفصل در مورد تغذیه در ماه رمضان هست رو با آقای دکتر پی بگیریم. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید و امیدوارم که تا انتها ما رو دنبال بکنید. همراه آقای دکتر سیاوش بابا جعفری، دکترای تخصصی علوم تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستیم. خب آقای دکتر، در مورد تغذیه که صحبت میکنیم، اولین سوالی که از دید همکارانمون شاید پیش بیاد اینه که کلن تعریف ما از یک تغذیه سالم چی هست؟ حالا خارج از اینکه در چه شرایطی باشیم که الان میخوایم در مورد ماه رمضان هم اختصاصا صحبت بکنیم، در یک فرد نرمال ما تغذیه سالم رو چجوری تعریف میکنیم؟
در واقع تغذیه سالم یا حالا مصرف مواد غذایی سالم یا کلن عرضم به حضورتون سالم خوردن، ما میشه گفت که باید چند تا شرایط داشته باشیم. اول به اندازه کافی خورده بشه، متناسب با وضعیت شب، جوان، پیر، بزرگسال هست، ارزم بزرگون، زن، مرد و حالا شرایط بیماری یا شرایط برسات خاص خودشو داره یا فعالیت بدنی بیشتری داره، پس متناسب با اون باید باشه.
بله.
که ما در واقع میگیم که کفایتشو باید داشته باشه، یعنی بنزه میزان مورد نیاز مواد انرژی و مواد مصرفی، مواد مغذی مصرفی بهش رسیده باشه و همچنین میگیم کیفیتش هم باید به اندازه‌ای باشه که در واقع بتونه اون نیازهای بدن رو از لحاظ مواد خاصی که بدن نیاز داره. میدونید ما تو بدنمون خب فقط به انرژی نیاز نداریم، انرژی ها توسط درشت مغذی ها به ما میرسه، ولی ریز مغذی ها و همچنین مواد غذایی دیگه مثل آب هستن که در واقع تعیین میکنن که اون کیفیت تغذیه‌مون چجوری هست. بنابراین هم کمیت، هم کیفیت، هم تعادل توی مواد مغذی که مصرف میشه و هم تناسب با وضعیت شخص باید توی این وضعیت تغذیه‌مون باشه تا ما یه تغذیه سالمی داشته باشیم.
بله. خب آقای دکتر، این توضیحاتی که دادین طبیعتاً در شرایط عادی هست. ما در شرایط
جدیدی که واقع میشیم مثل ماه رمضان چه شرایطی، چه در واقع تأثیراتی روی این توضیحی که شما دادین از نظر تغذیه برای هر فرد خواهد داشت؟
ما توی ماه مبارک رمضان همینجور که میدونید، خب ما یه مقداری از طی روز ما غذا استفاده نمی کنیم و آب استفاده نمی کنیم. بنابراین تو ساعاتی که ما میتونیم از غذا و آب استفاده کنیم و مایعات، باید حتما تناسب رعایت بشه. هرچند که ما یه سری موارد باید خیلی دقت کنیم. خب ما از 3 تا وعده بسته که میون وعده که وعده صبحونه نهار شام و 3 تا میون وعده صبح عصر و آخر شبی هست، میرسیم به تقریبا 4 تا وعده و میون وعده. به عنوان مثال ما افطار رو به عنوان یک میون وعده در واقع شروع میکنیم، بعد شام هست بودن نیم ساعت 1 ساعت، بعدش آخر شبی هم به عنوان یک میون وعده، و سحری هم که در واقع یکی از وعده های اصلی هست که ما خیلی روش تاکید داریم. این میزان انرژی که مورد نیازمون هست باید توی این زمان در مواد مغذی توی این زمان مصرف بشه و ما یاد. بنابراین باید چون زمان کمی داریم، باید جوری اینا رو مصرف کنیم که صدمه‌ای به بدن نرسه و بدن در واقع بتونه کار خودشو و اون میزان نیازی خودشو به اندازه کافی بدون عوارض دریافت کنه. در کنار اون خب معمولا توی بدن در اصل در طی سال این مقدار مواد زائدی توی قسمت‌های مختلف بدن جمع میشه که حالا در واقع خیلی مطالعه روی این قضیه شده که وقتی زمان غذا نخوردن یه مقدار طولانی بشه، این مواد زائد خیلی هاش استفاده میشه که توی چربی ها بیشتر ذخیره میشن یا قسمت‌های مختلف بدن، و اینا استفاده میشه و بعد دفع میشه توی سیستم متابولیزم که بدن داره. بنابراین میشه گفت که یه مقداری حدوداً بین 15-30% خیلی از افراد انرژی کمتری در واقع دریافت میکنن و معمولاً تا این قسمت هایی که به قول معروف ذخیره شده، حالا به صورت انرژی مازاد، به صورت چربی یا موادی که حالا بدن نیاز نداره و تجمعش باعث مشکلاتی خواهد شد در آینده، اگر مصرف انرژی و در واقع کمتر باشه، اینا کم کم مصرف میشه و بدن اینا رو مصرف میکنه و اعضایاتش رو درد میکنه که این مقدار شاید بشه گفت که بهتر در آینده بدن به قول معروف سلامت بهتری به دست میاد.
بله آقای دکتر، با وجه فیداشین شما توضیح میدادین، من یاد یکی از بیمارانی افتادم که مراجعه کرده بود و ما وقتی که چند وعده رو براش توضیح میدادیم میگفت شما دکترها خواب رو جزء روزمره حساب نمی کنین، چون اینجوری ما باید نصف شب هم بلند شیم یه چیزی بخوریم. الان من میخوام از خدمتتون بپرسم، برای اینکه اطلاعاتمون بالاتر بره، دقیق تر، و همکارانمون هم که دارن صدامون رو میشنون بتونن توصیه های مفید و درستری رو به مراجعینشون داشته باشن، این تقسیم بندی که شما برای ما کردید که باید چند وعده به صورت میان وعده و غذای کامل استفاده بشه، اینها رو برای ما یه خورده باز بکنید که چه جوری مصرف بکنیم، چه فاصله ای بین هر دفعه که میخوایم غذایی رو میل بکنیم باشه بینشون، و اینکه از چه در واقع تغذیه ای استفاده بکنیم، از چه خوراکی بیشتر استفاده بکنیم که بتونه در طول روزی که مصرف غذایی نداریم به ما کمک بکنه.
خب ما اونجوری که گفتم توی خارج از ماه مبارک رمضان و روزهای عادی، خب ما صبحونه میگیم که حتما مصرف بشه، چون وعده‌ای هست که انرژی لازم برای فعالیت‌های فکری و فعالیت‌های فیزیکی در طی روز رو حتما ما باید داشته باشیم. معمولا خب توی حالا فرهنگ غذایی قدیم ما، خب شاید بشه گفت که به ناشتایی یا به همون در واقع صبحانه اهمیت خیلی زیادی داده میشد و تقریبا وعده‌ای بود که حذف نمیشد. الان با وضعیت فعلی که بر اساس سبک زندگی که الان داریم، تا آخر شب خیلی از افراد بیدار میمونن و صبح ها رو معمولا حذف میکنن، یا اگر هم میخوان مصرف کنن یک کیک و بیسکویت یا چیز خیلی با یه شیری یا یک حالا چای شیرین مصرف میکنن و خب این خیلی خوب نیست. ما معمولا وعده صبحانه رو میگیم که در واقع نزدیک 15-20% انرژی روزانه رو باید از وعده صبحانه بگیریم، شاید حتی بعضی وقتا تو 25% هم قید کردن. و خب معمولا یک پروتئین هست که معمولا از لبنیات یا حالا تخمه یا حتی حلوا، عرده یا در واقع این جوچی ها مثلا به دست میاد، یا حتی عدسی یا آشی که خیلی از شهرها مرسوم هست و حلیم و حالا با نون مصرف میشه و بعضی وقتا سبزیجات هم کنارش هست، مثلا پنیر با گوجه که ما حتما توصیه میکنم اگر بتونن سبزیجات هم استفاده کنن، یا مرغوبیات هم در کنارش استفاده میشه. و خب یه قسمتش هم ممکنه شیر و عسل هم در واقع در کنار این اضافه بر اینها باشه. بعد از اون میوعده صبح هستی معمولا 2-3 ساعت بعد هست، چون اگر میوعده صبح مصرف نشه خب اونایی که کمبود انرژی دارن توی بدنشون معمولا یه مقداری کم کم خسته میشن از اینکه دور که شد، و اونایی که در واقع یه مقداری اضافه وزن دارن با ولای بیشتری میرن سمت نهار، به عنوان مثال اگر 150 کیلوکالری 100 کیلوکالری ما میبینیم توی میوعده مصرف کنن، وقتی اینو مصرف نمی کنن اونایی که در واقع استعداد چاقی دارن ولای بیشتری دارن و نزدیک ممکنه 200-300 کیلوکالری اضافه توی نهار مصرف کنن. خب میو وعده ها ما مغز ها رو توصیه میکنیم، میوه‌جات رو توصیه میکنیم، آبمیوه های طبیعی، حتی ما مثلا نوشیدنی های مثل دمنوش های مختلف یا چای سبز، یا حالا میشه مقداری کمی قهوه با شیر مصرف کرد، یا واحد مثل در واقع چیزایی مثل سبزیجات، خیار، کاهو یا هویج استفاده کرد. حتی ما توصیه میکنیم تو خیلی از افراد پاپکورن هم میتونن استفاده کنن چون حجم زیادی داره و انرژی کمی داره نسبتا مثلا برای اونایی که اضافه وزن دارن. خب توی کسان که کمبود وزن دارن میتونن در واقع تو اینجا حتی نون و پنیری یا حتی یه چیزی مثل صابونه استفاده کنن. خب 3 ساعت تقریبا بعدش که مثلا بگیم مثلا ساعت 1-2 بعد از ظهر نهار در واقع مصرف میشه که وعده نهار هست. خب وعده نهار قبلا توی ایران وعده اصلی نبوده، چرا؟ چون مردم زور کار میکردن و معمولا در دستشون همیشه غذای کاملی نبوده، ولی کم کم به عنوان وعده اصلی ما ایرانی ها جا افتاده و تقریبا نیست در حدود 20-25 کیلو کالری از انرژی روزانه اونو ما لااقل توی وعده نهار مصرف کنیم. بعض وقتا تا 30-35 کیلو کالری هم افراد مصرف میکنن. خب ما معمولا نشاسته استفاده میکنیم که نون یا برنج هست به اضافه حالا پروتئینی که حالا از گوش یا حبوبات یا حالا مواد مثل بعض وقتا بعضی از افراد از پنیر یا سیبی استفاده میکنن و خب یه مقدار هم چربی که توی این غذا هست که حالا به صورت روغنی که به برنج اضافه میشه یا توی غذای خورشت اینا مصرف میشه هست و سبزیجات در کنارش معمولا استفاده میشه. خب ما توصیه میکنیم اول برنجشون تا اونجا که میشه آبکش نشه و تا اونجا که میشه با حبوبات سبزیجات مصرف بشه که در کنار نشاسته و انرژی مواد مغذی دیگه هم در واقع به فرد برسه. خب سبزیجات توصیه میکنیم حتما استفاده بشه. اگر مایعات میخواد استفاده بشه ربع ساعت نیم ساعت قبلش یا یک ساعت بعدش استفاده بشه و بهتر مایعاتشون مثل دوغ یا شیر چیز ببخشید آب یا دوغ باشه که بله. در واقع مثل نوشابه و اینا مضر نباشه برای بدن. و ازم بزرگتون بعد از اون حدود 2-3 ساعت بعد میوعده عصر داریم که مثل میوعده صبح هست و 2 ساعت بعد شام داریم که خب توی شام معمولا حالا توی ایران فرهنگ ایرانی ها معمولا نون هست و یه غذای ساده، حالا بعضی از افراد خیلی ساده پنیری چیزی هست، بعضی از افراد هم پختنی هایی هست مثل خوراک های مختلف مثل خوراکی مرغ، خوراکی کدو و خوراک های مختلف دیگه. الان جدیدن خیلی من میبینم مراجعه کننده هامون میگن که ما باقی مونده غذای ظهر و شب استفاده میکنیم، مثلا برنج رو که من اصلا توصیه نمیکنم اتفاق بیفته و بهتره همون نونی هم که مصرف شده سبوسدار باشه و تا اونجایی که میشه مقدار زیاد نباشه. و توی وعده شام تا اونجایی که میشه اگر بشه ما سبزیجات، سالاد، اینجور چیزا هم در کنارش داشته باشیم که مقدار انرژی دریافتی اون زیادتر از حد نشه. بودن 1-2 ساعت بعدش هم آخر شبی هست که ما معمولا شیر توصیه میکنیم یا یک میوه که هضمش خیلی مشکل دار نباشه و و حالا یا یک دمنوشی که در واقع کمک کننده باشه و خیلی هم با شیرینی همراه نباشه. این در واقع سه وعده و نیم وعده اصلی است که توصیه میشه
در حالت عادی، در روز عادی. درسته.
بله.
آقای دکتر چقدر شما میونه کلامتون از کالری روزانه گفتید، چقدر کالری ما در روز نیاز داریم برای یک فرد بالغ؟
میکنیم این بستگی به